بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزانم، با آرزوی قبولی طاعات و عبادت ها و توسلات شما خوبان به درگاه خدای متعال، انشاءالله که خدای سبحان نام همه ماها رو جزء ارادتمندان، متوسلین و متمسکین به اهل بیت علیهم السلام ثبت و ضبط بفرماید و توفیق زیارت قبر سید الشهدا حسین ابن علی رو به زودی نصیب و بهره همه ماها بفرماید، صلوات قرایی ختم بفرمایید. در چنین شبهای مقدسی هدیه کنید به شهدامون، امواتمون، پدران، مادران، صاحبان حق، انشاءالله روح همشون از این محفلمون بهرمند باشد، صلواتی قراتر ختم بفرمین. شبهای گذشته محضر شریف عزیزانی که تشریف داشتند راجع به اهمیت ایمان و تقوای الهی عرایزی رو تقدیم کردم و عرض کردم اساس، ریشه، پایه ایمان است و تقواست که هم دنیای ما انسانها را می سازد و هم عامل نجات ما در فردای قیامت و صحنه قیامت است. فلاح، رستگاری، سعادت در گروی ایمان و تقواست. خیلی ها هستند توی دنیا توی همین چهار دیواری های دنیا اسیرند و به فراتر از این چهار دیواری حتی فکر هم نمی کنند. شامل حال این آیه شریفه نمی شوند که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. کسانی که ایمان به غیب دارند، کسانی که نماز می خونند، کسانی که از اون چه که خدا بهشون مرحمت کرده انفاق می کنند. لازمه اقامه نماز، لازمه انفاق، لازمه همه تقیدهای شرعی ایمان به غیبه. الذین یؤمنون بالغیب ماوراء این طبیعت. بعضی فقط این خانه تن رو میبینند، بعضی فقط ظواهر رو، دنیا رو، خوردنی ها، آشامیدنی ها، اسیر همین هاند. چشم چشم حیوانی، نفس نفس حیوانی، به ماوراء این عالم اصلا نمی نگرند، نه فکر می کنند، نه باوری دارند. اینه که شما می بینید خیلی از تقیدهای مذهبی، شرعی، دینی اصلا بینشون وجود نداره. آیاتی که امشب محضر شریفتون تقدیم می کنم از سوره شریفه اعلاست، آیات 14 تا 17 این سوره که خدای متعال میفرماید قد افلح من زکاها و ذکر اسم ربه فصلاها بل تؤثرون حیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. خدای متعال میفرماید که فلاح و رستگاری در گروه تهذیبه، خودسازیه. کسانی که خودشون رو بسازند، کسانی که به برنامه های تربیتی و تأدیبی، معنوی، روحانی اهمیت بدند، کسانی که اقامه نماز کنند، ذکر خدا رو بگند، ولی متاسفانه بعضی رفتن به سمت دنیا، بل تؤثرون حیات الدنیا، بعضی فقط دنیا رو میبینند، تمام توجهشون رو به سمت دنیا دادند، در حالی که بل آخرت و خیرون و ابقا، آخرت برای شما بهتره، آخرت باقیه، دنیا فانیه. این واقعیت هایی که خدای متعال در قرآن کریم تذکر میده و یادآوری میکنه، واقعا اگر با گوش دل بشنویم و با جانمون بشنویم و عمل کنیم سعادتمندیم. اون فلاح و رستگاری که همه طالبش هستیم در گروه یک برخورد منطقی با دنیا و آخرته. بله، اسلام واقعا زیبایی ها رو، زینت ها رو حرام نکرده. اصلا فلسفه خلقت این عالم هستی، شما انسان ها هستید. اسلام دین اعتداله، هم توصیه کرده بهره ببرید، از دنیا استفاده کنید، زیبایی هاش برای شما هست، لذت هاش برای شما هست، ولی مراقب باشید، افراط نکنید، دنیا زده نشید، تجملات سراغتون نیاد. و این ارتباط رو باید خیلی با منطق و خیلی با دقت ایجادش کرد. تمام اون چی که توی این دنیا هست منطبق با ساختمان بدن انسانه. شما عزیزانم میدانید وجود انسان دو وجود دارد، یکی وجود فیزیکی و جسمانی، یکی وجود روحانی و ملکوتی، که این دو وجود هر دو تو این دنیا با تأمین بشه. برای جسم خدا خوردنی ها، آشامیدنی ها، لذت ها، زیبایی ها، همه اینها رو قرار داده. روح هم که فرمود نماز، ذکر، یاد خدا، اگر این دوتا با هم تلفیق بشه خب خیلی مشکلات حل میشه. که از دانشمندان روانشناس کتابش رو میخوندم نوشته بود که خدای سبحان 4 حس در وجود انسان، روح انسان قرار داده که هر 4 حس لازم و ضروری است. یکی حس نسبت به نیکی هاست، یکی حس مذهبیه، یکی حس داناییه، یکی هم حس زیباییه. مگر می شود با احساساتی که خدای متعال در وجود انسان قرار داده مبارزه کرد؟ مگر می شود با حس مذهب و مذهب خواهی مبارزه کرد؟ مگر می شود با حس علم و دانایی و دانش مبارزه کرد؟ با نیکی ها که نمی شود مبارزه کرد، با زیبایی ها هم نمی شود مبارزه کرد. زیبایی ها رو خدا در وجود انسان تمایلش رو قرار داده. دنیا زیباست، واقعا زیباست، به جای خودش، به نسبه به خودش، نه البته نسبت به زیبایی هایی که در قیامت هست، ولی به نسبه خودش زیباست. که حالا تو یکی دوتا مثال براتون تشریح خواهم کرد منظورم این که دنیا زیباست در چه حدی. ولی این برای شما مباهه، این برای شما جائزه، این برای شما حلاله و باید مدیریتش کنید، قوش استفاده کنید. بعضی ها ادای این زاهدا رو در میارند، ادای عرفا رو در میارند. ما با دنیا مخالفیم، اگه کسی هم دنیا داشته باشه چشم دیدنش رو نداریم. نخیر آقا، اینا اسلامی نیست واقعا. دنیا که فی نفسه بد نیست که. کی گفته شما زندگی خوب نداشته باشید؟ کی گفته خوب نخورید؟ کی گفته خوب نیاشامید؟ کی اینها رو حرام کرده؟ چرا بعضیا ادای زهد پوچ و پوک و تو خالی رو در میارند. وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام لباس زیبایی پوشیده بود، خب خیلی جلوه میکرد به تن مبارکش. یکی از همین افرادی که ادای زهاد رو در میارند، ادای آدمای خشک مقدس در میارند، آمد گفت که یبن رسول الله، این چه لباسی شما پوشیدید؟ لباس فاخر پوشیدید، لباس زیبا پوشیدید. امام حسن علیه السلام فرمود که خب چه اشکالی داره؟ ان الله جمیل یحب الجمال فاتجمل لربی و قال الله تبارک و تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد. آقا فرمود چه اشکالی داره؟ خدا زیباست، زیبایی ها رو دوست داره. فاتجمل لربی، من خودم رو برای خدا زیبا کردم چون خدا زیبا پسنده. خدا زیبا پسنده. بین یک چیز زشت و یک چیز زیبا، خدا اون زیبا رو انتخاب میکنه. و همینو تو ذات شما هم قرار داده دیگه، نه همون حسی که اون دانشمند روانشناس میگفت تو وجود شما هم هست. شما آقا اگر دوتا چیز رو کنار که هم بذارن، یکیش زیبا یکیش زشت، کدوم انتخاب میکنه؟ کیه که زشت رو انتخاب کنه؟ خدا هم همینطوره. خدا اگه قرار باشه بین بنده هاش انتخاب کنه، زیبایی هاش رو انتخاب میکنه. همه همینطوره. اتجمل لربی، شبیه به این داستان برای امام صادق علیه السلام مطرح بود. یک کسی، امام صادق لباس فاخری پوشیده بود، لباس خوبی پوشیده بود، گفت فرزند رسول الله، فرزند علی، بابات امیر المؤمنین لباس وصلهی به تن میکرد، شما چرا لباس فاخر پوشیدید؟ آقا فرمود که وای بر تو عباد ابن کثیر، این چه حرفیست تو میزنی؟ خدای سبحان فرمود قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. خدا فرموده به این امت بگو کی رزق حلال رو بر شما حرام کرده، کی زیبایی ها رو بر شما حرام کرده. زیبایی ها حلال شماست، رزق حلال شماست. و فرمود خدا اینها رو برای شما خلق کرده. این دیدگاه یک دیدگاه انحرافیه. اینکه بعضی ها بیفتن تو این مسیر که نه خیر، ما باید دنیا رو متارکه کنیم، به دنیا بی اعتنایی کنیم. بله معصومین علیه السلام خیلی با احتیاط عمل میکردن، ولی هیچ وقت به امتشون نمیگفتن شما مثل ما عمل کنید. معصومین گاهی مثل امیر المؤمنین علیه السلام به اقل امور دنیایی اکتفا میکرد، ولی میفهمود این تکلیف منه، تکلیف شماها نیست، شما بهره ببرید. نکته بعد این هست که نقطه مقابل این تمایلات مادی و دنیایی رو باید مراقب باشیم، وقت از اون طرف نیفتیم، یعنی دنیا زدگی، که این آمارش خیلی بیشتره. حالا یه وقتی که ما میخواییم آمار بگیریم، آمار انسانهایی که خیلی دنیا زدند، آمار انسانهایی که اصلا به دنیا بی اعتنانند، اونهایی که دنیا زدند آمارشون بیشتره. اونهایی که اهل تجملات هستند، اهل افراطند، آمارشون بیشتره. نظر است که بیشترین توصیه هایی که در ارتباط با این مباحث شده قسمت دومه. مثلا شما در قرآن کریم بیش از 20 آیه ما داریم راجع به اسراف، که اسراف نکنید، زیاده روی نکنید، در ارتباط با دنیا افراط نکنید، اهل اسراف نباشید. بله این هست، اعتدال. من اگر بخوام مثال بزنم برای شما عزیزانم، مثل دنیا و آخرت، مثل یک عده آدمی است که در یک بیابانی سرگردانند، نه آبی هست نه خوراکی هست، سرگردان ویلون. بعد یک آقایی میاد به اینها میگه چی شده؟ میگن ما اینجوری داستانمون، سرگردانیم. این آقا میگه من شما رو نجات میدم، میبرم جایی که آب باشه، آبادی هم باشه. اگر من چنین خدمتی به شما بکنم شما چه خواهید کرد؟ اونها میگن که بله خب ما شما رو اطاعت خواهیم کرد، ما دیگه شما رو میپذیریم، مطیع شما خواهیم بود. اینجا این آقا میاد این افراد رو میاره کنار یک چاه آبی که مختصری آب داره، این چاه اطرافش مقداری سبزی است، درختی هست، گیاهی هست، اینها خوشحال میان از این آب میکشند، مصرف میکنند، اونجا اتراق میکنند. بعد این آقا میگه خیلی خوب، الوعد وفا، بریم حرکت کنیم. اینا میگن کجا حرکت کنیم؟ جایی به این خوبی؟ خب اینجا آب هست، آبادی هست، کجا بریم؟ این آقا میگه من میخوام شما رو برم به یک جایی که خیلی گسترده است، همه نعمت ها اونجاست، همه برکت ها اونجاست، نهرها جاری است، درخت ها پر ثمر است، برکات فراوان است. اینا میگن نه خیر، ما بعضیشون میگن ما میخوایم همینجا بمونیم، بعضی هم میگن نه ما باید اطاعت کنیم، ما به این قول دادیم همراهش باشیم. با این آقا میرند جایی که قصرها برپا شده، درختها و نهرها و جاری، ولی اینها میمانند اونجا و هلاک میشند. آب تمام میشه، درندگان میان، شب هنگام خطر، چه و چه. این مسئله آدمهای دنیا زده است که به چاه آبی دل خوش میکنند، به چهار تا درخت دل خوش میکنند، و حقیقت رو که بل آخرت و خیرم و ابقا رو فراموش میکنند. آخرت برای شما بهتره، آخرت باقیه، آخرت خیره برای شماها، دنیا برای شما خیر نیست، این یک گذرگاهه، یک اتراقگاهه. بزرگی و عظمت آخرت رو نسبت به دنیا مثال بزنم براتون، یک دریای بیکران رو تصور کنید. شما یکی از این انگشتاتون رو بزنید تو این آب این دریا، یه مختصر رطوبت به این انگشتتون میچسبه، این دنیاست، اون دریا آخرت، اصلا قابل قیاس نیستند. دنیا مثل اون رطوبتی است که به انگشت شما چسبید. قیاس بخواید بگیرید حجمش رو با آخرت، دریا آخرته. حقیقت لذت ها، حقیقت زیبایی ها فردای قیامت در انتظار من و شماست. دنیا رو در روایتی خوندم جالب بود، مثل یک پیرزن عجوزه‌ای که نقاب زده، خودش رو وزک کرده و در مقابل شما قرار گرفته. انسان ها فریب این ظاهر زیبا رو میخورن، پشت این نقاب یک پیرزن چروکیده زشت و بد ترکیبه. باش میره تو حجله، نقاب رو برمیداره، میفهمه چه کلاهی سرش رفته. بابا این پیرزنه، نقاب زده، خودشو وزک کرده. دنیا اینه، دنیا وزک شده است، حقیقت جای دیگری است. من همه تلاشم امشب اینه که این حس رو، این روحیه رو برای شما عزیزانم تقویت کنم، ایجاد کنم، که یه خورده این هم و غم و فکر و ذکر رو بیشتر ببریم به سمت مسائل اخروی و معنوی. در این حال که تأکید کردم دنیا هم خوبه، چون آخه ما اگر خیلی با دقت حرف نزنیم ممکنه تو صحبت هامون انحرافاتی به وجود بیاد، و یا حتی بعضی گله کنند که آقا شما یک جانبه صحبت کردید. بله واقعا دنیا خوبه، زیباست، لازمه. دنیا مثل یک اتاق پر از گل میمونه که شما آمدید این نمایشگاهه، میتونید فقط از این گلا ببینید، اما نمیتونی با خودت بیرون ببری. یه سبد از این گلا رو برداری جلو در میگیرن ازت، میگن بذار این گل مال همین جاست، با دست خالی بری، فقط میتونی ببینی و بری. اینه دنیا، یک نمایشگاهه. از این نمایشگاه استفاده کنید، از این نمایشگاه بهره ببرید. ولی بل آخرت و خیرون و ابقا. خیلی ها مثل کرم ابریشم به طور خودشون پیله تنیده اند که اونقدر دیگه سرگرم این پیله هستند که حواسشون نیست به موقع باید پیله رو بشکافند، بال درارند، پرواز کنند، همونجا اتراق میکنند، این پیله قتلگاهشون میشود، میدازندش توی دیگه آب جوش و ابریشمش رو میگیرند و کرمش رو هم میکشند. برنده اون کرم هایی هستند که پروانه بشند. در دنیا باید پروانه شد. اگر من و شما بتونیم از این پیله دنیا در بیاییم و پرواز کنیم، رشد کنیم، یعنی همون حرکتی که اهل بیت علیهم السلام داشتن، اونقدر بوده اند کسانی که این حب دنیا ذلیلشون کرده. فرعون ها، قارون ها. بد نیست واقعا گاهی تأمل کنیم مستکبرین چه بر سرشون آمد، فرعون ها چه بر سرشون. مگر اینها حاکم مطلق دنیا نبودند؟ مگر همه دنیا رو اراده کرده بودن نصیبشون نبود؟ تو محیط خودشون همه چی داشتند. اما چی شد؟ آخرش به کجا رسیدند؟ این فرعون ها سر از کجا در آوردن؟ قارون ها همونطور. همین استکباری که امروز انگیزه اصلی همه جنایت های استکبار، حب دنیاست و افزون خواهی، افزون طلبی. همیشه تاریخ همینطور بوده. تمام جنایت هایی که در تاریخ اتفاق افتاده ریشه در همین حب افراطی نسبت به دنیا. اینه که در روایت داریم که حب دنیا رأس و کل خطیعه، حب دنیا، علاقه به دنیا رأس تمام خطاها و لغزش هاست. تمام زشتی هایی که در تاریخ بوده ریشش برمیگرده به حب دنیا، یعنی ارتباط افراطی نسبت به دنیا. آخرش این میشه. اونقدر بودن در تاریخ کسانی که هلاک شدند، تو مسیر هم بودند اما بیچاره شدند. یکیش طلحه و زبیر. دیگه از طلحه بهتر داشتیم؟ شعار صدر اسلام این بود طلحه الخیر و طلحه الاشل. طلحه آدم خوبیه و طلحه جانبازه، اشل یعنی جانباز. ایشون از جانبازان بود. در صدر اسلام در جبهه ها، در جنگ ها حضور پیدا کرده بود، جنگیده بود، جانباز بود. زبیر همینطور. زبیر حافظ قرآن بود. اما متاسفانه دنیا پیش چشمشون خیلی عزیز بود، خیلی مهم بود. امیر المؤمنین علی علیه السلام رو هم یاری کردند، از اعوان و انصار امیر المؤمنین هم بودند، تا اینکه عثمان از دنیا رفت و امیر المؤمنین علی علیه السلام به خلافت رسید. اینها سهم خواهی کردند. آمدن گفتن خب سهم ما چی میشه؟ مثل خیلی ها که بعد از انقلاب فکر کردند که چون انقلاب کردند از این انقلاب سهیمند، از این مملکت سهیمند و اونچه که پول و ثروت بر میدارند از بیت المال باورشون اینه که این سهم ماست، حق ماست. بله اگر واقعا انقلاب کردی، حمایت کردی، یاری کردی که به پولی، ثروتی، موقعیتی برسی که خسرت دنیا و الاخره. که از مباحثی که امروز واقعا فکر و ذهن مردم ما رو به خودش معطوف کرده و نگران این موضوع هستن مردم ما، همین سهم خواهی هاست، همین رفتن به سمت تجملات از نای مسئولینه. به خدا اینها عامل شکست انقلابه. مگر صدر اسلام تجمل خواهی، تجمل گرایی عامل توقف اسلام نشد؟ اسلام تا مرز فرانسه پیش رفت. اما وقتی خلفا افتادن توی مسائل مادی، اختلاس، مسابقه نسبت به چپاول بیت المال، فساد، حرم سراها، کسافتکاری ها، همین باعث شد که اسلام متوقف بشه و رو به عقب برگرده. امروز هم همینطوره. انقلاب اسلامی به پیش خواهد رفت، نظام اسلامی خواهد موند، اگر مسئولین همچنان ساده زیستی خودشون رو حفظ کنند مثل اوائل انقلاب. حقوق های نجومی، زندگی های تجملی، اختلاس های فراوان، چپاول بیت المال. ولی این مردم به خدا پای تحریم ها وایسادند. شما برید به این بد حجاب هایی که تو خیابون ها هستند بگید خواهم شما راضی هستید که اینها برند مذاکره کنند، حق مسلم ایران و ایرانی رو بدن دست دشمن. دشمن میگه من قدرت باشم، شما ضعیف باشید، ایران ذلیل ما باشه. یک ایرانی غیرتمند این رو نمیپذیره. پای تحریم وایسادند، اما پای دزدی و چپاول بیت المال هیچ کس وای نمیسه. اینا لطمه میزنه. اونجا که در صدر اسلام به اسلام لطمه زد، افراط گری های حاکمین بود نسبت به مسائل بیت المال. چرا امروز اهل سنت اسم معاویه رو نمیارند؟ چرا امروز اهل سنت اسم یزید رو نمیارند؟ اما برای عمر هم دعا میکنند، هم با افتخار اسمش رو میارند. برای ابوبکر دعا میکنند، با افتخار اسمش رو میارند. عثمان یکم کمتر، چون دیگه از زمان عثمان تجملات شروع شد. به معاویه رسید، قصر خضرا رفت بالا. دیگه خود اهل سنت هم امروز نسبت به یزید معاویه یک تنفر عجیبی دارند، چون بد عمل کرد. همین طلحه و زبیر آمدن به امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفتند که یا علی دو تا از این استانها رو به ما بدید. آقا فرمود کدوم استان؟ یکیش گفت بصره، یکیش گفت کوفه. این دو تا رو به ما بدید. آقا فرمود برای چی؟ گفت حق ماست، یاری کردیم تو رو، همکاری کردیم تو رو، حق ماست یک استانی رو به ما واگذار کنید. امیرالمؤمنین فرمود من از دست فاسدین و دزدان بیت المال، چپاولگران بیت المال در آوردم، حکومت رو بدم به دست شماهایی که صلاحیتش رو ندارید. اصلا چنین چیزی امکان نداره. بنای مخالفت رو گذاشتند. بعد از مدتی آمدن به امیرالمؤمنین گفتن آقا اجازه میدید؟ گفت کجا؟ گفت میخواییم بریم مکه. چرا؟ فصل عمر است، بریم عمره به جا بیاریم. آفرمون به خدا دروغ میگید، شما نمیخواید برای عمره برید، شما هدفتون حج نیست، عمره نیست. آمدند گفتن نه واقعا قصدمون عمره است، میریم عبادتی میکنیم و برمیگردیم. رفتند و موندند، دست به دست عایشه گذاشتند. اولین جنگ رو بر امیرالمؤمنین علی علیه السلام تحمیل کردند، جنگ جمل رو. چه جنایتی کردند! 13,000 نفر از اصحاب جمل به درک رفتند تو این جنگ. 5,000 نفر از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شهادت رسیدند. 18,000 آمار کشته های جنگ جمله. پایه‌های نظام اسلامی و حکومت نوپای اسلامی امیرالمؤمنین را سست کردند به خاطر حب دنیا. پا روی خون شهدا گذاشتند به خاطر حب دنیا. دنیا اینه آخرش. یعنی حالا تو صحنه‌های کوچکترش هم هست، حالا من تو صحنه‌های بزرگش دارم برای شما عرض می‌کنم، و تو زندگی خود ما هم هست. اینجوری نیست که همش من بحث حاکمینه، نه، خودمون مراقب باشیم. دنیا رو در حد ضرورت، در حد وجوب، در حد نیاز مطالبه کنیم. ولی والآخرت و خیرون و ابقا، آخرت برای شما بهتره، باقی تره. هم طلحه به درک رفت، هم زبیر. تو همون جنگ جمل از پشت سری که از اصحاب تیری زد، طلحه رو به درک فرستاد. زبیر هم در برگشت به سمت مکه، اونجا باز با تیری ایشون رو هم به درک فرستاده. یعنی خسرت دنیا و الاخره. همین واقعه عاشورا رو کیا به وجود آوردن؟ دنیا خواهان، دنیا طلبان، اسیران افراطی دنیا. ابن سعد ملعون که به طمع حکومت بر ایران این واقعه تلخ، جانسوز و جانگداز کربلا رو رقم زد. امام حسین فرمود ابن سعد انشالله که از نعمات و طعام ری نخوری و ننوشی و نیاشامی. همینطور هم شد. جناب مختار وقتی قیام کرد در بستر جلوی چشم خواهرش یعنی زن ابن سعد سر از تن نحسش جدا کرد. اینه پایان کار دنیا. مار خوش خط و خالیست که نیش میزنه و عامل هلاکت اونهاییست که اسیر دنیا بشن. خدایا به حق حسین، به حق حسین، حب افراطی دنیا را از همه ما و مسئولین ما دور بفرما. به ماها توفیق عبادت و طاعت و بندگی مرحمت بفرما. پروردگارا نگاه به وراء طبیعت، نگاه به حقیقت عالم هستی، ایمان، تقوای الهی در جوانهای عزیز ما روز به روز مضاعف بفرما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بگم و فیض مهیاست، بهرمند بشید. سلام بر حسین. میگن دو ناز دانه از وجود مقدس امام حسن در کربلا بود، یکی جناب عبدالله ابن حسن یکم جناب قاسم ابن الحسن به قدری امام حسین مراقب این دو عزیز بود، یادگاران برادر بود، اونقدری که نگران این بچه ها بود نگران بچه های خودش نبود. جالبه وقتی حضرت علی اکبر آمد اذن میدان بگیره، امام حسین اصلا نگفت نرو، چون اگه قراری کسی جان نثاری کنه اول پسر خودش دیگه. ولی بعد از علی اکبر جناب قاسم تا میومد به سمت امام حسین، امام حسین جهت حرکتش رو تغییر میداد، یخ نکنه قاسم بیاد بگه میخوام برم میدون. عبدالله هم سنی نداشت، شاید حدود 10 سال 11 سال. امام حسین علیه السلام به زینب گفت زینبم دیگه مردی نمونده جز من، عازم میدانم، مراقب این عبدالله باش، خیلی دور بر من میچرخه، نکنه یه وقتی میدان بیاد. زینبم طاقت ندارم ببینم شهادت عبدالله رو، برای حسین خیلی سخته. نمیدانم چی شد واقعا، یه وقت از فرصتی استفاده کرد، گوشه خیمه کنار زد، دفید به سمت میدان کربلا. عموش حسین بزرگش کرده، همه عشقش رو بهش داده، سرپرستیش کرده. میگن وقتی جناب عبدالله رسید یه نانجیبی شمشیر بالا برده بود به سمت حسین بزنه. یه وقت عبدالله این دستش را حائل کرد، نزن نانجیب، این شمشیر پایین آمد و دست عبدالله. بمیرم برای این صحنه، میگن امام حسین عبدالله رو بغل کرده بود، عبدالله از شدت درد پا زمین میکشید، عمو جان سوختم، عمو جان به فریادم برس. حسین ابن علی گریه کرد گفت چقدر سخته عزیز برادر، از من کمک بخواهی و نتوانم که کاری کنم. اونجا بود که تیری آمد و به سمت عبدالله، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.